بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه. لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب، وانظروا في عيوبكم كهيئة العبيد. إنما الناس رجلان، مبتلا ومعافى، فارحموا المبتلى واحمدوا الله على العافية. روایت عبدالله ابن جندب از امام صادق رو تلاوت میکردیم، تا اینجا رسیدیم که حضرت کلامی را، موعظتی را از عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام نقل میفرمایند. از بیانات حضرت عیسی چند جمله شنا کردیم و توضیحاتی دادیم، تا این سه جمله مونده که اگر توفیق باشه امشب توضیحات مختصری در اطرافش هست. جمله اول این است که خوشا به حال کسی که بینش خودش را در قلبش قرار میده، نه در چشمش. این تعبیر از یک جهت شبیه یک عبارت مثل مانندی است که در زبان خودمون رایجه. میگیم بعضی ها هستن عقلشون تو چشمشونه. منظور اینه که کسانی هستند ظاهربین، سریع القضاوه، همین که با از چشمشون چیزی خوششون اومد فوراً قضاوت میکنن که این چیز مطلوبیست، خوبیست. اگر ظاهر پسندیده‌ای داره قضاوت میکنن که این حتماً مطلوبه، و برعکس اگر از چیزی خوششون نیومد در دلشون قضاوت میکنن که این چیز بدیست، نامطلوبه، قابل اعتماد نیست، قابل استفاده نیست و نظیره. این حالت سطحی نگری و سریع القضاوه بودن و حالت انفعالی در مقابل دیدنی ها، این در شأن یک مؤمن بصیر نیست، حتی در شأن یک فرد عاقل نیست. آدم عاقل باید در مورد دیدنی‌هاش وقتی میخواد قضاوت بکنه یک تحلیل عقلانی ازش بکنه. اگر کاری هست ببینه که این کار عاقبتش چی هست، چه آثار خوبی داره، چه آثار بدی داره، نفعش بیشتر است یا ضررش بیشتره. اگر چیزی هست همینطور بدیم که ظاهر فریبنده‌ای داره، خود را در مقابلش نبازه. یا شخصی هست به محض اینکه یک رفتاری ازش دید یا منظره ازش دید در مقابل اون تسلیم نشه، منفعل نباشه، قضاوتش مبنی بر یک تحقیق باشه، مبنی بر دوراندیشی باشه، عقلش را به کار بگیره. شأن عاقل اینه که اینجوری باشه، ولی بسیاری از مردم برعکس هستند، عقلشون رو درست به کار نمیگیرند. همین ادراکات سطحی و ابتدایی و از همه بیشتر دیدنی ها منشأ قضاوتشون میشه. اینه که در خیلی از جاها مبتلا به آفاتی میشن، در قضاوت های غلطی میکنند، در دام های شیطان میفتند. به همین جهت حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علی نبینا و علیه و علیه السلام راجع به این موضوع تذکر دادن. میفهمن خوش به حال اون کسی که بینشش یا بیناییش در دلش باشد نه در چشمش. با چشم همه میبینن اما این بینش نیست، این یک رؤیت سطحی است. حیوانات هم دارن اون بینش، ادراکی است که توأم با قضاوت باشه، تحقیق باشه. چنین بینشی فرع این است که انسان عقلش را به کار بگیره. قلب تعبیر است که جامع ادراکات پنهانی و عمیق. موارد استعمالش زیاده در قرآن کریم و در روایات. اینجا تقریبا مصداقش همون عقل است. پس ما باید سعی بکنیم که از این قضاوت‌های منفعلانه و سطحی در مورد اشیا که منشأش تنها یک ادراک حسی ظاهری است بپرهیزیم و سعی کنیم که به خصوص در مورد اشخاص وقتی بخوام قضاوت بکنیم، ملاک قضاوتمون دیدنی های سطحی نباشه، از روی تحقیق باشه، از روی دقت باشه. اگر اینجوری شد آدم این ملکه را پیدا کرد که تنها به ادراکات حسی ظاهریش اکتفا نکنه و بعد به دنبال این دیدنی ها عقلش رو به کار بگیره، از بسیاری از دامهای شیطانی خلاص میشه. اولش زرق و برقهای دنیا او را نمیفهمه. خب در دنیا خیلی چیز هاست که اول که آدم چشمش بهش باز میشه مجذوبش میشه، خوشش میاد و یه قضاوت سریع انجام میده که این چیز خوبیست، باید رفت دنبالش، باید ازش استفاده کرد. اما اگر آدم درست بیاندیشه میبینه که خیلی از این چیزهایی که ظاهر فریبنده داره باطن خوبی نداره، عاقبت خوبی نداره. چه بسا یک نگاهی که به دنبالش سالها گرفتاری و بدبختی را به دنبال داشته باشه. این مضمون روایتیست. همینطور در مورد اشخاص، کسانی هستند، درو هستند، ظاهرساز هستند، قیافه شون را قیافه حق به جانبی می سازن، قیافه آدم متدینی حزب اللهی درست می کنن. خب کسانی هم که ساده هستند زود فریب می دارن. آدم عاقل نباید به این ظاهرهای سطحی اکتفا بکنه، باید تحقیق کنه. و بسیاری از مسائل دیگه، حتی عکسش هم هست. کسانی هستند که آدم از ظاهرشون خیلی خوشش نمیاد ولی نباید زود قضاوت بکنه، چه بسا باطن اونها بسیاری بهتر از ظاهرشون باشه. پس یه هشداری است که ما به این دیدنی‌های ظاهری اکتفا نکنیم، به دنبال ادراکات حسیمون عقلمون رو به کار بگیریم، تحقیق بکنیم، دوراندیش باشیم و فریب ظواهر رو نخوریم. نکته دوم یه مطلبی است که بسیاری از ماها مبتلا هستیم بدون اینکه متوجه باشیم چه عیب بزرگی است. و اون اینه که خب خیلی کارها رو میدونیم بده و نباید انجام داد، اما سعی میکنیم که این کارها رو در دیگران جستجو کنیم و روش تکیه کنیم، به اصطلاح روش زوم کنیم، زیر زردبین قرار بدیم. اگه این کارها از دیگران سر بزنه خیلی دقت میکنیم، کنجکاوی میکنیم که فلانی فلان اشتباه رو کرد، فلان حرف بی جایی زد، فلان رفتار زشتی داشت، فلان لغزشی داشت یا حتی عیوب ظاهری. اما فکر نمی کنیم که آیا خود ما همین عیبا رو داریم یا بدترش رو داریم یا نداریم. این حالتی که آدم دنبال عیبجویی دیگران، خردگیری از کار دیگران، از رفتار دیگران باشه، این یک عیب بسیار شایعی است. ناخودآگاه خیلی از اشخاص بهش مبتلا هستند و توجه ندارند. راز این مسئله خودخواهی انسان، یعنی آدم چون خودشو دوست می‌داره نمی‌خواد خودشو آلوده ببینه، اینه که همیشه از عیب‌های خودش تغافل می‌کنه، نمی‌خواد باور کنه که آدم بدی است، آدم عیب‌داری است، آدم ناقصی است، دلش نمی‌خواد نقص‌ها و عیب‌های خودش را ببینه، به خاطر اینکه خودش را دوست داره دلش می‌خواد خودش را کامل ببیند. ولی خب اجمالاً همه ما هم می‌دونیم که نقص‌های زیادی داریم. برای اینکه برای خودمون وانمود کنیم، حتی برای خودمون وانمود کنیم، مسئله بسیار دقیقه. گاهی آدم خودش را فریب میده، با اینکه ان الانسان علی نفسه بصیره، از باطن خودش خودش آگاه هست، اما خودش را فریب میده، میگه من اونقدام بد نیستم. روی اون حس خودخواهی و خودپرستی که داره، حتی نمیخواد خودش باور کنه که عیبهایی داره. برای این کار خودش رو مقایسه میکنه با دیگران، یعنی میگرده یه افرادی رو پیدا میکنه که دارای عیوب بدتری هستن، تا پیش خودش وانمود کنه که من از اینا بهترم، اون عیبا داره من نداره، و بعد هم به دیگران وانمود کنه که دیگران این عیبها رو دارن، یعنی اصل مثبتش این است که من ندارم، من از اونا بهترم. این یک انگیزه ناخودآگاهی است که در بسیاری از مردم هست، که میگردن عیب دیگران رو پیدا کنن، نقطه‌های ضعفشون رو شناسایی کنن، اول ولو برای کسی هم نگن، خودشون باور کنن که من از او بهترم، اون عیبا رو داره. انسان در مقام دوم، مرتبه دوم، به دیگران وانمود کنند، با غیبت ها، عیبجویی ها، گوشه و کنایه زدن ها وانمود کنند که فلانی اون عیب را داره، یعنی من ندارم، من بهتر از او هستم. این یک انگیزه شیطانی بسیار مرموزی است که در بسیاری از آدم ها وجود داریم. شاید دیگر بنده گوینده که اعتراف میکنم دارم، دیگران هم اگه دقت کنن میبینن کمابیش این انگیزه شیطانی درشون هست. علاجش اینه که این انگیزه ناخودآگاه اولا به آگاهی بیاد، توجه پیدا کنیم که این عیب رو داریم، بفهمیم که واقعا ما در صدد این هستیم که عیبهای خودمونا حتی خودمونم باور نکنیم، بپوشانیم از دیگران که هیچ، میخوایم خودمونم باور نکنیم که این عیب رو داریم، و در صدد هستیم که عیب دیگران را ببینیم و بزرگ کنیم، تا پیش خودمون وانمود کنیم که من بهتر از او هستم، و بعد هم اگر زبونمون بازتر بشه غیبت هم بکنیم، عیب‌جویی هم بکنیم از دیگران، تا از چشم مردم بیاندازیم و ضمناً اثبات کنیم که ما اون عیب نداریم. پس انسان برای اینکه از این دام شیطانی خلاص بشه، باید عکسش را تأکید کنه، روش تمرین بکنه، و اونه که سعی کنه عیبای خودشو پیدا کنه. اگه ما در صدد باشیم که بگردیم عیبای خودمون رو پیدا بکنیم و بعد از پیدا کردن سعی کنیم اونا رو رفع کنیم، اصلا نوبت نمیرسه به این که به عیبای دیگران بپردازیم. همین مضمون روایتی از حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه نقل شده، کسی که فکر عیوب خودش باشد، پرداختن به عیوب خود مجالی نمیده بهش که به عیب دیگران بپردازه. به هر حال راه خلاصی از این دام شیطانی و از این عامل ناخودآگاهی که آدم را به جستجو در عیب دیگران و عیب جویی از کار دیگران وامیداره، این است که بیشتر تمرین کنه عیبای خودش رو ببینه و چشم از عیب دیگران بپوشه. اگر ما عادت کنیم که در صدد باشیم دائما عیبای خودمون رو پیدا کنیم، اون وقت عیب دیگران را کمتر می‌بینیم. روی این مطلب اینجا تأکید شده که می‌فرماید لا تنظروا فی عیوب الناس کالارباب. اون مردم این که دنبال این هستن عیوب دیگران رو ببینن، لغزش هاشون رو بسنجن، که انهو خودشون رو صاحب اختیار دیگران میدونن، کأنه اینا آقا هستن، اونا نوکرن، مردم غلام زرخریدشون هستن، برده جون هستن، که این آقاوار میگه بله فلان عیبی را داری، حالا بتونه موقعیت اجتماعیش اقتضا کنه، به خودش میگه نه، خوشترش میگه بله فلان کس همچی کرد، مردم چنینن. حالا اقلا اگه شخصم نگو برای اینکه غیبت قطعی نکرده باشه، مردم اینجورن، بعضی ها اینجور هستن، منظورش همینه که اثبات کنه که من این عیبا ندارم، دیگران عیب دارن، مردم اینجورن یعنی من نیستم، من جز مردم نیستم، مردم اینجورن، بی انصافن، بی مروتن، نمیدونم بد اخلاقن، خودکاهن، چنینن، چون یعنی من نیستم. این حالت عیب جویی کردن مخصوصا اگر غیبت باشه و حرمت قطعی شرعی داشته باشه، بسیار دام خطرناکی است از شیطان. اینها خودشون رو کنه و ارباب مردم میدونن و دیگران رو عبید خودشون، اینه که متکبرانه در صدد هستن که عیبای دیگران رو ببینن، خیلی همچی با غرور دقت میکنن در کارهای دیگران، عیب جویی میکنن. میفهمن اینجور نباش که کأنه تو ارباب مردم هستی و دنبال این میگردی که اشکالات کاراشون رو پیدا کنی، مؤاخذهشون کنی، اگه دستتون به دستت برگیاد کتکشون هم بزنی، اگر نه نکوهش کنی، سرزنش کنی، پشت سرشون بدگویی کنی. این حالت کسیست که خودشا صاحب اختیار مردم میدونه و مردم رو برده خودشون. برعکس تو باید سعی کنی بردوار باشی و عیبای خودت رو ببینی. اون زمان ها این که برده و اینها زیاد بوده، معمولا برده ها مردمی بودن در جامعه متواضع، سربزیر، در مقابل آقاشون که صاحب اختیار، صاحب اظهار نظر و این حرفا نداشتن، همیشه سربزیری بودن و فکر کار خودشون بودن که مبادا یک تخلف کنن کتک بخورن. یه مثل برده باش که متواضعانه در فکر کار خودشه، ببینه نکنه تخلفی از این سر بذاره و مورد مؤاخذه آقاش قرار بگیره، نه اینکه آقاوار در فکر این باش که عیوب مردم رو ببینی و اونا رو مؤاخذه کنی. لا تنظروا فی عیوب الناس کل ارباب، مثل ارباب ها نباشید، صاحب اختیار مردم، مالکین دیگران نباشید که نگاه بکنید و عیوب اونها را بررسی کنید مغرورانه و متکبرانه. وانظروا فی عیوبکم که هیئت العبید، برعکس سعی کنید عیبای خودتون رو ببینید، بردوار متواضعانه در خودتون فرو برید، بیاندیشید و نقصهای کار خودتون رو متواضعانه ببینید. این تعبیر رو به عبارت روز بخوایم بگیم، یعنی روح انتقاد پذیری رو در خودتون تقویت کنید، روح انتقاد از خود، اول از خود انتقاد کنید بعد از دیگران. فکر این باشید که نقص‌ها و عیوب کار خودتون رو بشناسید، بعد برید سراغ دیگران. اگه آدم فکر این باشه که از خودش انتقاد کنه، عیبای خودش رو برطرف کنه، نوبت نمیرسه به اینکه به دیگران برسه. و متاسفانه این روحیه در بسیاری از مردم ضعیفه. تربیت دینی اقتضا میکنه که ما همیشه فکر اول انتقاد از خودمون بکنیم، بگردیم عیبای خودمون رو پیدا کنیم. بلکه بزرگان اخلاقشون اینجوری بودی که التماس میکردن از دیگران که عیبهای ما رو به ما بگید، خواهش میکردن، پروی اساتید اخلاقی میرفتن التماس میکردن که شما به ما بگید چه عیبی داریم، عیبهایی هست که از چشم خودمون مخفی هست و توجه بهش نداریم، شما که متوجه میشید، شما که بصیرت بیشتری دارید، شما که روشنبین هستید، دقیق‌تر هستید، به ما میگید چه عیبایی داریم تا در صدد رفعش برگردیم. ولی اکثر مردم اینجوری نیستن، میخوان اون عیبی هم که میدونن مخفی کنن و خودشون هم حتی بهش توجه نکنن و به خاطر همین دنبال عیب دیگران میرن. اینم نصیحت دوم، یعنی از این سه نصیحتی که امشب خوندیم. آخرین نصیحتش، انما الناس رجالان مبتلا و معاقب. چون این فقرات بیشتر صفت در ارتباط با نگاه کردن و دیدن اشیاء و اشخاص هست، وقتی آدم نگاه میکنه به دیگران و اون کسی که در صدد عیب جویان هست باید ببینه اشخاص را در کارشون، دقت کنه تا عیباشون رو ببینه. یکی از آفاتی که از تأمل در رفتار دیگران پیدا میشه اینه که وقتی آدم یه نقصی یک عیبی از دیگران میبینه، یه لغزشی میبینه، در خودش یک احساس تکبری پیدا میشه، یه احساس عجبی پیدا میشه، مخصوصا اگر چیزی باشه که نمونش در خودش نباشه. اگه عیوب ظاهری باشه، اینجور افراد غافل وقتی عیوب ظاهری دیگرانو میبینن یک نیشخندی میزنن، اگر یه خورده جسورتر باشن مسخرش هم میکنن، سر به سرش هم میزنن، حالا در قیافش هست، در حرف زدنش هست، در راه رفتنش هست، این کسی عیبی داشته باشه، اونا اشخاص غافل و مغرور دستشون میندازن، مسخرهشون میکنن. اگه هیچ کدوم اینا نباشه و خیلی هم مؤدب و با نزاکت باشن، تو دلشون بهش میخندن و یک حالت عجبی پیدا میکنن که بله ما این عیبان نداریم، مردم چه عیبایی دارن، ما خیلی بهتر از اونا هستیم. و اگر در رفتار باشی که دیگه خیلی مذمت اخلاقیش بیشتری، یک کسی رفتار ناروایی داشته باشی، لغزشی ازش سر بزنه، آدم نکوهشش بکنه که بله تو چنین و چنانی، و پیش خودش را منزه ببینه و مغرور بشه و معجب به نفس بشه، خودپسند باشه. این آفاتیست که در این برخوردها پیش میاد. برای اینکه آدم تو این دامها نیفته باید این فکر بود که مردم به هر حال دو دسته هستن، یعنی این دو دسته هستن یک نظر کلی است، بلا هر کسی ممکنه از یک جهت داخل این دسته باشی یا دسته دیگری، یا به هر حال بلا و گرفتاری و نقص و لغزش و عیب و کمبود دارن یا نه بی عیب هستن، اون عیب ها ندارن. حالا که در بدن باشه یا کسی هست که چشمش سالمه یا سالم نیست، گوشش سالمه یا سالم نیست، فرض کنیم که پاش سالمه یا میلنگه، دستش سالمه یا چلاقه، یا نمیدونم انواع عیوبی که در بدن هست، یا کسانی هستن بد قیافه هستن، حالا پیش آمده شرایطی بد قیافه هستن، یا کسی خوش قیافه هست. در امور معنوی خیلی بیشتر دایره اینها وسعت پیدا می‌کنه. حالا از نظر دینی یک کسی مؤمن است، یک کسی شاک است، جاهل، غافل یا خدای نکرده معاندن است، بالاخره یه آفت معنوی داره. یک کسی کم عقله، یک کسی خیلی خردمنده، یک کسی کم هوشه، یک کسی خیلی تیز هوشه، این اختلاف ها دیگه از بین افراد. وقتی آدم مواجه میشه با کسی که دارای نقصی است، به جای اینکه در دلش بهش بخنده یا به زبان مسخرش کنه یا دستش بندازه، باید توجه کنه به خدا و خدا را شکر کنه که او را از این عیب و نقص حفظ کرده، حالا چه در بدن باشه چه در سایر چیزها. حتی روایت داری که شما اگر شخص کافری را دیدید، اون زمان ها مثلا در شهرهایی که مسلمان ها بودن، یهودی، نصرانی، اینا زیاد بودید، وقتی شما برمیخورید به اینا بگید الحمدلله الذی لم یجعلنی یهودی ولا نصرانی بل جعلنی حنیفا مسلما، بگید الحمدلله که خدا من را موفق داشت که ایمان داشته باشم و یهودی و نصرانی نباشم. در امور ظاهری هم همینطوره. اگر دیدید یک کسی نابیناست یا در چشمش یا در سایر اندامهاش عیبی هست، شما توجه به خدا بگید خدایا الحمدلله که من سالم هستم، به من سلامتی دادی از این. همینطور در رفتار و گفتار و نیروهای فکری و عقلانی و هوش و فراست و قدرت استدلال و علم و حتی رفتارهای اخلاقی، بالاخره یک کسی که مبتلا به گناهی هست و یک صفت اخلاقی ذمیمه‌ای داره، این فاقد یک نعمتی است. اگه شما فاقد اون نعمت نیستید، بگید الحمدلله خدا به من توفیق داد، بر من منت گذاشت موفق شدن که این کمال را کسب کرده. این عیب را نداره. وجودش را از خدا بدونید و این که شما مبتلا نیستید اون عیب را ندارید، خدا را شکر. و برای اون کسی که مبتلا هست، اگر اهل عناد نیست، دعا بکنید که خدا او را نجاتش بده. دلسوزش باشید، مهربان باشید باش، نه اینکه مسخرش کنید، دستش بندازید که حالا به عیبی هم دارید. این روحیه که انسان در هر حالی توجه به خدا داشته باشه، نعمتایی که خدا بهش داده بهش توجه کنه. یکی از عواملی که موجب میشه که آدم توجه پیدا کنه به نعمتهای خدا اینه که مقابل بشه با کسی که اون نعمت رو ندارد و خودم توجه پیدا میکنه چه نعمتی هم هست. بنده که الان اینجا نشستم هیچ فکر این نبودم که چشمم داره میبینه، گوشم داره میشنه و زبانم داره حرف میزنه، این توجه نداشتم. اما وقتی با یه نابینایی مواجه شدم فعلا میشم که چشمی هم در عالم هست که اون نداره و من دارم. اگه ببینم یه کسی لاله نمیتونه حرف بزنه، اون وقت توجه پیدا میکنم به اینکه قدرت حرف زدنم عجب نعمتی است. وقتی این توجه پیدا کردم باید در مقابل شکر خدا بکنم که خدا این نعمت رو به من داده و برای او هم دلسوزی داشته باشم و اگر میتونم کمکش کنم که اون عیب و نقصش برطرف بشه. انما الناس رجلان، مردم دو دسته هستن، دو گروه هستن، دو شخص هستن. یعنی هر کسی ممکنه یکی از این ویژگی های نفی و اثبات رو داشته باشه، عدم و ملکه رو داشته باشه، یا ملکه شو داره یا اون چرا باید داشته باشه ندارد. مبتلا و معافا، یا مبتلا به یک کمبودیست، به یک عیبیست، به یک نقصیست، یا در عافیت هست، یعنی اون گرفتاری را نداره، اون نقص را نداره، سالم از اون، از این دعا خارج نیست. هر کسی رو نسبت به هر چیزی، حالا ممکنه در یک چیزی یکی مبتلا باشه و دیگری معافا، در یک چیز دیگری برعکس، همون کسی که معافا بوده در یک چیزی عافیت داشته در یک چیز دیگری مبتلا باشه که اون دیگری عافیت در عافیت است. فرحم المبتلا، اگر کسی را دیدی که گرفتاری داره، نقصی داره، مشکلی داره، با چشم عطوفت و رحمت و مهربانی بهش نگاه کنید، نه چشم خصومت، نه چشم استهزا، مسخره کردن، دست انداختن. ببینید این نقص رو داره، از ته دلتون بخواهید که بهش کمک کنید و اگر میتونید سعی کنید که اون مشکلش حل بشه. اما اگر خودتون عافیت هستید یا دیدید کسی را که سلامتی داره، حسنی داره، خدا نعمتی داده، دیدید الحمدلله که خدا این نعمت را به من یا به کسانی که به من تعلق دارن این نعمت رو داده و ما سالم هستیم از این مشکلات، پس وقتی کمالی رو در خودتون میبینید، سلامتی رو در خودتون میبینید، حمد و ستایش خدا را به جا بیارید، توجه به خدا پیدا کنید و شکر او را به جا بیارید. در دیگران هم وقتی نفسی میبینید با نظر رحمت و مهربانی به اونا نگاه کنید تا اگر بتونید سعی کنید در اینکه مشکلشون رفع بشه. پروردگارا تراب رحم الراحمینی، قسم میدیم که به همه ما به چشم رحمت نگاه، ما را مشمول رحمتهای خاص خودت قرار بده. روح امام راحل را با انبیا و اولیا محشور بده، ما سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بده، توفیق استفاده از علوم و معارف اهل بیت بیشتر به ما مرحمت بفرما، توفیق انجام وظایف فردی و اجتماعی به همه ما مرحمت فرد، قلب مقدس ملی است از همه ما راضی و خوشنود بفرد، در ظهور آن حضرت تعجیل بفرد. و صلی الله علی محمد و آله.